ساعت 7 شب است در تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. امروز دوشنبه 9 خرداد 1401 خورشیدی برابر با 30 ماه می 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی در استودیو با ماست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. رضا
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. با ادامه اعتراضات در پی فاجعه فرو ریختن برج متروپول در آبادان، عشایر خوزستان هم شامگاه یکشنبه به جمع معترضان در آبادان پیوستند. بنابر گزارش ها در شبکه‌های اجتماعی، عشایر خوزستانی با سر دادن شعارهایی به زبان عربی به نیروهای حکومتی درباره تیراندازی به مردم هشدار دادند. در روزهای گذشته اعتراضات در شماری از شهرهای کشور از جمله آبادان، خرمشهر، اندیمش، اهواز، دسفول، ماهشهر و شاهینشهر با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شده است. معترضان شامگاه یکشنبه مراسم عزاداری دولتی در آبادان را نیز با سر دادن شعارهای متوقف کرده و مانع از سخنرانی محسن حیدری آل کثیر، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان شدند. بنابر آمارهای رسمی، ریزش برج متروپول آبادان تا کنون دست کم 32 کشته و 34 مفقود بر جای گذاشته است. فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با متهم کردن اسرائیل به دست داشتن در ترور حسن صیاد خدایی، عضو نیروی قدس سپاه، تهدید به انتقام کرد. حسین سلامی روز دوشنبه در دیدار با خانواده حسن صیاد خدایی ادعا کرد که آمریکا و اسرائیل طراح عملیات کشتن این عضو نیروی قدس سپاه بودند. همزمان شورای امنیت ملی اسرائیل در بیانیه شهروندان آن کشور را از سفر به ترکیه برحذر داشته و از احتمال آسیب رساندن جمهوری اسلامی به آنها خبر داده است. پیشتر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، حکومت ایران را تهدید کرده بود که در صورت صدمه زدن به شهروندان اسرائیل تاوانش را پرداخت خواهد کرد. حسن صیاد خدایی روز اول خرداد در مقابل منزلش در تهران از سوی یک موتور سوار هدف چند گلوله قرار گرفت و کشته شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از 9 سال وقفه روز یکشنبه با سفر به ایران، روز دوشنبه با ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود دیدار کرد. گزارش‌های رسمی می‌گویند در جریان این سفر مقامات دو کشور 17 سند همکاری از جمله در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری، محیط زیست و گردشگری امضا کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم حدود دو هفته پیش با سفر به تاجیکستان اقدام به راه اندازی یک کارخانه تولید پهپاد در آن کشور کرده بود. این در حالی است که مقامات تاجیکستان پیشتر حکومت ایران را به حمایت از کودتای نافرجام 7 سال گذشته در این کشور متهم کرده بودند. سازمان سینمایی ایران در بیانیه‌ای توجه جشنواره کن به فیلم عنکبوت مقدس و اهدای جایزه بهترین بازیگر زن به زر امیر ابراهیمی را محکوم کرد و آن را اقدامی سیاسی و ضد ایرانی توصیف کرد. این بیانیه مدعی شده که فیلم عنکبوت مقدس به اعتقادات و ارزش‌های مسلمانان و شیعیان توهین کرده است. به گفته سازمان سینمایی ایران، این فیلم مسیری را آغاز کرده که آتش زنندگان قرآن طی کردند. این بیانیه توضیحی درباره این قیاس نداده است. عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی، کارگردان ایرانی دانمارکی، به ماجرای سعید حنایی، قاتل زنجیره‌ای زنان کارگر جنسی در مشهد می‌پردازد. و خبر آخر این که تشکل‌های صنفی معلمان از اعتصاب قضایی اسکندر لطفی، سخنگوی زندانی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر دادند. این تشکل‌ها می‌گویند که اسکندر لطفی در پی فشار نیروهای امنیتی برای گرفتن اعتراف اجباری از روز دوشنبه دست به اعتصاب قضایی خشک زده است. این فعال صنفی معلمان ماه گذشته به اتهام دیدار با دو فعال سندیکایی فرانسوی بازداشت شد.
سپاسگزارم از تو رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. توقیف شناور حامل بیش از 100 هزار لیتر سوخت در قشم. عشایر خوزستان به جمع معترضان پیوستند. تلفات متروپول به 32 نفر رسید.
دارا مردم میزنن تو آبادان.
سازمان سینمای ایران میگوید عنکبوت مقدس توهین به شیعیان است. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باقی بمانید. همزمان با ادامه تظاهرات ضد حکومتی در آبادان، در شامگاه یکشنبه گروهی از عشایر عرب خوزستان با در دست داشتن پرچم‌های خود وارد این شهر شده و درباره ادامه تیراندازی نیروهای حکومتی به سوی مردم هشدار دادند. شمار اجساد به دست آمده از آوار متروپولیس به 32 نفر رسید. در همین زمینه با داریوش معمار، خبرنگار ایندیپندنت فارسی، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه دیشب یکی از شدیدترین شب‌های درگیری در میان تجمع کنندگان بوده، در آبادان چه گذشته؟
ببینید، شب گذشته با فراخوان امام جمعه شهرستان آبادان مراسمی قرار شد در مرکز شهر برای درگذشتگان برگزار بشه. در این مراسم مردم به محدود کردن عزاداری‌ها و سرکوب های چند روز گذشته اعتراض کردند که با شلیک و گلوله پاسخ داده شد. بعد از این بود که عشایر منطقه با بیرق‌هاشون به خیابون اومدن. کسانی که آشنایی دارن میدونن که بیرون اومدن عشایر با بیرق‌هاشون به معنای درخواست اونها برای گفتگو هست و خب بیرق در خوزستان بسیار محترم، پرچم هر عشیره‌ای هست. اما متاسفانه نیروهای سرکوب که از شهرهای مختلف ایران اومدن و آشنا نیستن با این مسائل، به سمت همکنندگان بیرق شلیک کردن و این موضوع باعث شد که دیشب شب بسیار سخت و پرتنشی در آبادان ما داشته باشیم و بیش از 120 نفر در جریان اعتراض‌های دیشب از بین شهروندان بازداشت بشن. اما همه این موضوعات باعث توقف عشایر در آبادان نشد. گفته شد که عشایری از شادگان و ماهشهر هم به این افراد پیوستن و در مرکز شهر در نهایت تجمع کردند و عزاداری کردند.
با توجه به حضور عشایر و با برگزاری مراسم یزل، شعارهایی به زبان عربی سر داده شد، درباره ادامه تیراندازی نیروی حکومتی به سوی مردم هشدار دادند. اساساً حضور اونها در میان تجمع کنندگان به چه معناست؟
خب عشایر عرب جنوب استان خوزستان بخش عمده‌ای از جمعیت این استان هستند. طبیعیه که وقتی که تعداد زیادی از کشته شدگان در متروپول از بین این عشایر هستن، خب اونا خودشون بخشی از این اعتراضات باشن. این که دیشب عشایر با بیرق بیرون اومدن به این دلیله که شیوخ، هم شیوخ عشایر عرب و هم بختیاری، تذکر داده بودن به عوامل دولتی که نیروهای سرکوبگری که الان حدود در واقع 6,000-7,000 نفر از شهرهای مختلف به آبادان اومدن و زندگی و مردم و عزاداری مردم رو مختل کردن، تذکر داده بودن که اینا باید از شهر خارج بشن وگرنه با بیرق میان بیرون و اعتراض میکنن و درخواست گفتگو میکنن. خب به معنای کاری که عشایر انجام دادن بخشی از سنت عشایر در جنوب خوزستان است. در واقع درخواست گفتگو کردن و اینی که به زبان عربی در واقع شعارهایی دادن، این هم طبیعیه. وقتی که زبان مادری تعدادی در یک جنوب خوزستان عربی هست، ما که نباید انتظار داشته باشیم به زبان فارسی شعار بدن. هر کسی به زبان مادریش شعار میده، به زبان مادریش حقش تحصیل بکنه، حرف بزنه. و این شعار دادن هم چیز عجیبی نیست. تعداد زیادی از هموطنان عرب ما در جریان حادثه متروپول کشته شدن. عزاداری که برای اونا انجام میشه باید طبق آداب و سنن منطقه باشه و شعار دادن ها و در واقع مسائلی که مطرح میشن طبیعتا باید طبق اون زبان باشه و این اصلا چیز عجیبی نیست. من شنیدم امروز بعضی گفته بودن که این مسئله ممکنه شایبه جدایی طلبی و مسائل از این دست باشه. نه، اصلا اینجور نیست. عشایر عربی که دیشب بیرون با بیرق اومدن صرفاً به قصد گفتگو اومده بودن. پیش از این هم شیوخ این مسئله رو مطرح کرده بودن.
از آخرین یافته‌های متروپول هم اگر که چیزی در دست هست برای ما بگین.
ببینید، دیروز امدادگران و کسانی که در حال آواربرداری هستند به طبقه همکف رسیده بودن، یعنی جایی که دیگه حالا بعد وارد پارکینگ بشن استاندار خوزستان اعلام کرد که 38 نفر تعداد مفقودینی هست که اعلام شده، 31 نفر تا الان پیدا شدن، که البته این آمار درست نیست. طبق برآوردهای اولیه، حداقل برآورد در خصوص شهروندانی که زیر آوار در متروپول موندن، با توجه اصلا تعداد خانواده هایی که اونجا هستن بیش از 80 نفر هست، تا الان 31 نفر پیکرشون از زیر آوار متروپول نجات پیدا که در واقع خارج شده و هنوز به پارکینگ که محل اصلی تجمع کارگران بوده هم نرسیدن امدادگران. طبیعتاً اینه که شرایط بسیار سختیه، هم برای مردم که 8 روز منتظر عزیزانشون هستن، هم برای امدادگران با توجه به وضعیت ناپایدار ساختمان. متاسفانه دیر مسیر امدادرسانی و آواربردانی تسریع شد و حکومت طبق معمول به جای در واقع رساندن به موقع امدادگران برای آواربرداری، نیروهای ضد شورش رو رساند، که خب تنها کسانی هم که به وظیفه خودشون از روز اول ظاهرا درست عمل کردن همون نیروهای سرکوبگر بودن که مردم رو متاسفانه در شهر آبادان سرکوب کردن. اما نیروهای امدادی با حداقل امکانات با 2 روز 3 روز تأخیر و به کندی کارشون جلو رفته و الان هم شرایط به این شکل هست که خدمتون عرض کردم.
گفتگویی بود با داریوش معمار در رابطه با شب پرتنش تجمعات اعتراضی مردم در آبادان. اما در ادامه همین موضوع از جمشید برزگر، خبرنگار سیاسی ساکن لندن، پرسیدم این روزها با تجمعات اعتراضی ضد حکومتی در شهرهای مختلف روبرو بودیم. شب گذشته هم در آبادان تعداد کثیری از مردم به خیابونها اومدن، همینطور عشایر خوزستان به جمع معترضان پیوستند. روند مردمی این اعتراضات به کجا قراره بره؟
مثل بسیاری از رویدادهای دیگه که شهروندان آبادانی مثل شهروندان جای دیگه کاملا متوجه شدن آنچه که در فاجعه فرو ریختن برج متروپول اتفاق افتاد صرفا یک حادثه نبوده، بلکه در عمل فرو ریختن آوار اختلاس و فساد و رانتخاری به شکل سیستماتیکش بر سر یک ملت هست. کسانی که در واقع بدون هیچ گناهی قربانی زد و بندهای مالی و سیاسی عبدالباقی با وابستگان مقامات حکومتی شدند، خب طبیعی است که دست اعتراض بزنن. و وقتی که میبینن که حتی بعد از وقوع فاجعه حکومت به جای اینکه هم مقام خود رو صرف نجات کسانی که زیر آوار موندن بکنه، با خانواده های جانباختگان اظهار همدردی بکنه، بیشتر نگران موقعیت خودش هست و سعی میکنه که مردم معترض رو سرکوب بکنه، طبیعی است که این باعث افزایش موج همدردی و همبستگی هم در خود شهر و هم در دیگر شهرهای کشور میشه و مردم چنین وضعیتی رو به طور کلی مورد اعتراض قرار میدن و در رأس اون هم حکومت و مقامات بلندپایه حکومتی، از جمله شخص رهبر نظام رو مسئول این وضعیت قلمداد میکنن.
دیدیم که همدردی با مردم خوزستان تبدیل شد به اعتراضات ضد حکومتی و دیدیم که مردم آبادان هنگام سخنرانی حسن حیدری آله کثیر، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان، خطاب به او شعار سر دادن و این شعار از تلویزیون پخش شد و صدا و سیما سخنان او رو حذف کرد. چقدر این حضور مردمی حکومت و نیروهای امنیتی رو ترسونده؟
بسیار زیاد. اصولا جمهوری اسلامی به خوبی هم میدونه که مهمترین خطری که بقای این نظام رو تهدید میکنه کسی نیست و چیزی نیست جز مردم ایران. اونها در تمام این سالها همواره با هر گونه تجمعی به شدت برخورد کردن، هر گونه اعتراضی رو در سعی کردن در همون نقطه خفه بکنن، برای اینکه میدونن که اگر این موج همدردی و همبستگی شکل بگیره و مردم صدای اعتراضشون رو بلند کنن، اون موقع بسیار بسیار براشون دشوارتر خواهد بود. در همین ماجرای آبادان هم دیدیم، همونطور که گفتم، به جای اینکه در همون روزهای اول به جای اینکه سیل نیروهای امدادگر به آبادان سرازیر بشه، سیل نیروهای سرکوبگر و ضد شورش بود که به راهی این شهر شدن. این خودش به خوبی نشان دهنده نوع نگاهی است که حکومت به مردم و به اعتراضات ضد حکومتی مردم داره.
بعضی از شهرها هنوز به تجمعات نپیوستن، چرا؟
ببینید به هر حال دلایل مختلفی وجود داره. در سالهای گذشته هم شاهد بودیم، حتی قبل از این فاجعه متروپول شاهد بودیم که در اعتراض به موج جدید گرانی ها در شهرهای دیگری مثلا در استان چهارمحال بختیاری در همسایگی خوزستان اعتراض هایی رخ داد، یا اینکه پیش از اون هم در نقاط مختلف همواره شاهدش بودیم. به هر حال عوامل مختلفی رو باید در این مورد بررسی قرار داد، از جمله سرکوب شدیدی است که به هر حال نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی اعمال کردن، خشونت فراوانی که اعمال کردن، اینها بدون تأثیر نیست. و خب این هم یک واقعیت هست که دقیقا به دلیل همین سرکوب سازماندهی و رهبری اعتراضات همواره با مشکل مواجه بوده، اما در عمل شاهد بودیم که در سالهای اخیر معترضان توانستند که به شکل قابل توجهی این نقایص رو برطرف بکنن و به اعتراضات خودشون هم عمق و هم دامنه بیشتری ببخشن. من فکر میکنم که با تداوم وضعیت فعلی تقریبا غیر قابل تردید و غیر قابل شک خواهد بود که نقاط مختلف، شهرهای مختلف هم به که معترض هستند و اگر این اعتراضات رو فعلا در این مدت به شکل منفرد و جدا از هم انجام دادن، به زودی شاهد به هم پیوستگی اونها و سراسری شدن تظاهرات ضد حکومتی در ایران باشه.
گفتگویی بود با جمشید برزگر، خبرنگار سیاسی ساکن لندن.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سازمان سینمای ایران در بیانیه‌ای توجه جشنواره کن به فیلم عنکبوت مقدس و اهدای جایزه بهترین بازیگر زن به زهر امیر ابراهیمی را محکوم کرد و آن را اقدام سیاسی و ضد ایرانی نامید. این بیانیه مدعی شده که فیلم عنکبوت مقدس به اعتقادات و ارزش‌های مسلمانان و شیعیان توهین کرده. به گفته سازمان سینمای ایران، این فیلم مسیری را آغاز کرده که آتش زنندگان قرآن طی کردند. برای بررسی واکنش‌های مقام‌ها و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به اتفاقات جشنواره کن و فیلم عنکبوت مقدس، با همکارم بابک غفوری آذر که در جشنواره کن حضور داشته و فیلم عنکبوت مقدس رو هم دیده، گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا فیلم عنکبوت مقدس اونطور که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن توهین به مقدساته؟
خب فیلم عنکبوت مقدس پیشتر هم بارها دربارش صحبت شده و در رادیو فردا هم خود من گفتگوهای مختلفی درباره این فیلم منتشر کردم. میدونیم موضوعش درباره قاتل زنجیره ایست به نام سعید حنایی که حدود 20 سال پیش در ایران و در شهر مشهد اقدام به قتل دست کم 16 زن کارگر جنسی میکرد و بر مبنای مستندات همان زمان هم اعتقادات مذهبی آقای حنایی خودش در اعترافات و همینطور در دادگاهش بیان میکرد مورد توجه بود، اینکه ایشون اعتقادات مذهبی داره و اصلا برای پاکسازی جامعه اقدام به اون قتل ها میکرد. بر همین مبنا هم فیلم این اعتقادات آقای حنایی رو منعکس میکنه، دیده میشه. آقای حنایی در چند سکانس فیلم به حرم امام شیعیان امام رضا میره و میبینیم که در فیلم اونجا هست. بر این مبنا اما اینکه توهینی بشه به مقدسات یا زمینه‌ای مطرح بشه از اینکه اون چیزی که در صحبت‌های کاربران ارزشی و همینطور رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی از تریلر فیلم برداشت می‌کنن، یک سکانسی رو و بعضی مفاهیم نمادین دارن میدن به اسم فیلم و همینطور اون پلان فیلم، به نظر از اون چیزی که در فیلم دیده میشه نیست. اما خب به هر صورت فیلم عنکبوت مقدس تأثیر ایدئولوژی خشونتگرا و در نظر گرفتن اینکه ممکنه که ایدئولوژی و اعتقادات مذهبی به چه سمتی پیش بره و برخی بخوان از اون اعتقادات در راستای اون چیزی که به نام پاکسازی جامعه مینامن استفاده کنن، زمینه برجسته است که در فیلم روی داده. بر مبنای اون چیزی هم هستش که در دادگاه سعید حنایی رخ داد در سالهای 1380 و فیلم در واقع این موضوع رو بیان میکنه. نکته قابل توجه درباره این واکنش ها اینه که از زمان جایزه خانم زر امیر ابراهیمی شروع شد این موضوع، یعنی فیلم عنکبوت مقدس در نیمه اول این دوره جشنواره کن به نمایش در اومد، الان از نمایشش بیش از یک هفته است میگذره، اما بعد از نمایش فیلم در جشنواره هیچ کدوم از این واکنش ها رو ندیدیم از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی، با وجود اینکه تعدادی از مقام های رسمی سینمایی جمهوری اسلامی از بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره فیلم کن بودن و این فیلم رو دیدن. من اونجا خودم به عنوان خبرنگار حضور داشتم و دیدم که ایرانی هایی که از ایران اومده بودن و به خصوص برخیشون که مقام های در سازمان سینمایی و بنیاد فارابی دارن فیلم رو دیدن، اما این واکنش ها دیده نشد. یعنی در واقع به نظر می رسید از محتوای فیلم خبر دارن، اما بلافاصله بعد از جایزه خانم امیر ابراهیمی و بازتاب گسترده‌ای که این جایزه پیدا کرد، اظهار نظرهای خانم امیر ابراهیمی بعد از دریافت جایزه و صحبتهایی که در رسانه‌های مختلف منتشر شد، از جمله در همین رادیو فردا گفتگوی خود من با خانم امیر ابراهیمی، عاملی شده که ظاهراً این حساسیت‌ها بیشتر بشه و به نوعی انگار تازه یادشون افتاده که فیلم عنکبوت مقدس در جشنواره کن نمایش داده شده و به این ترتیب دارن واکنش نشون میدن.
این دوره جشنواره فیلم کن خیلی واکنش برانگیز بود همونطور که خودت گفتی، و به غیر از فیلم عنکبوت مقدس درباره حضور سینماگران دیگر ایرانی برای فیلم برادران لیلا هم مقام‌های مسئول اظهار نظرهای مختلفی داشتن. چرا این میزان جشنواره کن این دوره اخیر اینقدر بحث برانگیز شده؟
خب بخشش به بازتاب گسترده اتفاقات در رسانه‌ها برمیگرده و بخش دیگریش اصلاً به خاطر شرایط خاص سینما در موقعیت فعلی ایرانه که خیلی سینمای ایران به خط مقدم این جامعه دو قطبی شده ایران رفته. هر اظهار نظری، هر اتفاقی، هر فیلمی بحث انگیز میشه و خود فیلم برادران لیلا هم موضوعش و همینطور حضور عواملش این موضوعات رو دامن زده. اظهار نظرشون در نشست رسانه‌ای عمل کرده و اون اتفاق فرش قرمز فیلم، بوسه نوید محمدزاده بر همسرش، اینا همه باعث شده که به نوعی توجهات جامعه جلب بشه و منطبق بر اون هم حکومت حساس بشه. و خب به خصوص در 24 ساعت اخیر در رسانه‌های مختلف در حال انتشار مطالب مختلفی هستند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، خود مسئولان سازمان سینمایی وزارت ارشاد در صحبت‌هاشون به این موضوع دارن اشاره می‌کنن. حتی روزنامه جامعه جمع یک گزارش منتشر کرده و تلویحاً گفته که ممکنه که مجوز نمایش فیلم برادران لیلا صادر نشه. اینا همه باعث میشه که مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی همونطور که گلایه میکنن از اینکه چرا فیلم‌های دیگری مثل عنکبوت مقدس با توجهات در جشنواره فیلم کن روبرو میشن، نسبت به سینماگران ایرانی هم که از ایران میرن به جشنواره کن الان دارن گلایه میکنن که چرا اونجا از تحریم‌ها صحبت نشد. یعنی در واقع بر استفاده از تریبون جشنواره فیلم کن بر بیان اعتقادات مورد نظر و خواسته‌های حکومت تاکید دارن، اما اگر اون سینماگران نظر دیگری رو بیان بکنن یا موضع‌گیری به نفع معترضان یا مردم ایران داشته باشن، باعث میشه که این حساسیت ها براشون برانگیخته بشه و این چنین انتقاد بکنن.
گفتگویی بود با بابک غفوری آذر در مورد واکنش سازمان سینمایی وزارت ارشاد به فیلم عنکبوت مقدس در جشنواره کن.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف یک فروند شناور با 106500 لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در جزیره قشم خبر داد. او افزود قاچاقچیان قصد داشتن این محموله سوخت را به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس منتقل کنند که با رصد اطلاعاتی و در عملیات منسجم مرزبانان دریایی شناور مورد نظر شناسایی و توقیف شد. در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی گفتگو کردم و از او در همین رابطه پرسیدم.
ببینید، مقدار قاچاق بیشتر نشده که حتی کمتر هم شده به دلیل افزایش قیمت سوخت در ایران. خب اون اختلاف قیمت خیلی کمتر شده، در این حال سپاه یک سیطره بسیار شدیدی روی خط ساحلی جنوب ایران درست کرده برای خودش، به دلیل اینکه اون کاری که قاچاقچی ها میکردن، یعنی میومدن گازوئیل رو میگرفتن میبردن در روی آب به شناورهای عبوری به عنوان سوخت میفروختن، یعنی کار سوخت رسانی میکردن، ولی خب چون تو ایران ارزون بود، سوخت براشون سود بسیار بالایی داشتش. این کار رو خود سپاه انجام میده و به عهده گرفته از 2-3 سال پیش به این ور، به طور مرتب اونجا درگیر بوده، حتی با وزارت نفت هم درگیر بوده. اون سوختی رو که بنزین و گازوئیل رو که وزارت نفت دولت روحانی سعی میکرد از این طریق بفروشه به صورت قاچاق و تحریم ها رو دور بزنه، سپاه میرفت اینو توقیف میکرد و برمیگردوندش. الان اتفاقی که افتاده اینه که اعلام مقدار اون چه که کشف میشه به لیتر انجام میشه، واسه همین عددا بزرگ میشه. 106 هزار لیتر میشه 650 بشکه و خب این اصلا رقمی نیست در مقابل میزان مصرف داخل ایران و میزان نیازی که در بازار وجود داره. در این حال نکات مبهم بسیاره در این دست اخبار، از جمله این که خب این مقدار سوخت رو چجوری بارگیری کردن. یک لنج به این سادگی نمیتونه بیاد این مقدار سوخت رو بارگیری کنه، باید توی یک باراندازی از طریق یک سیستمی که شدنی باشه و باید یک مخزنی رو کار بذاره. همه اینها نشون دهنده این هستش که این مسئله قابل پیشگیریه، حتی اگر واقعیت داشته باشه که این به صورت قاچاق بوده. و گمان من این هست که این مقدار کشفیاتی که جدیداً اعلام میشه دقیقاً همونی هستش که وارد محدوده سپاه میشن، یعنی اون کسانی که در محدوده سپاه میخوان قاچاق فروشی بکنن و حق حساب سپاه رو پرداخت نکنن، با این گرفتاری که توقیف روبرو میشن. دقیقاً به همون سیستمی که گروهای مافیایی یک کار قاچاقی رو انجام میدن و اگه کسی دیگه وارد محدودهشون بشه باهاش برخورد میکنن، این هم ظاهراً همون حالت رو داره و اثری توی میزان مصرف داخل یا مشکلاتی که ایران باش دست و پنجه نرم میکنه نخواهد داشت.
چندی پیش سپاه پاسداران ایران دو نفتکش یونانی رو در خلیج فارس توقیف کرد که در واقع این اقدام بعد از اینکه حکومت یونان یک نفتکش ایرانی رو در دریای مدیترانه توقیف کرد انجام شد. وزارت خارجه یونان هم ایران رو متهم کرد به دزدی دریایی. پیامدهای این اتفاق در روابط ایران با اتحادیه اروپا و یا اساساً در روابط بین المللش چه خواهد بود؟
اقدامی که سپاه انجام داده بر اساس مناسبات حقوقی بین المللی قطعاً دزدی دریاییه، چون دو تا نفتکش در آبراهای بین المللی در حال حرکت بودن، رفتن تسخیرشون کردن اوردنشون، در حالی که نفتکش روسی در آبهای یونان بوده و بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا جلوش گرفته شده و بعداً کشف شده که نفتی که داخلشه نفت ایران هست و حالا چون ایران این نفت رو خودش بیمه می‌کنه، خودش منتقل می‌کنه و تا زمان رسیدن به مقصد همچنان در مالکیت خودشه، اون وقت وزارت خزانه داری آمریکا میتونه اینو توقیف بکنه به خاطر اینکه مالکیتش مال ایران هستش و این اتفاق افتاده. اما اتفاق دیگه‌ای که اخیراً رخ دادش، یعنی 4 روز پیش اعلام کردن که یک سری تحریم‌های جدیدی علیه یک شبکه شناسایی شده قاچاق نفت و پول نفت برای ایران اعمال شده و امروز یکی از مدیران ارشد روسنفت روسیه اعلام کرد که ما علیه این تحریم‌ها شکایت می‌کنیم. مثلا اینطور بوده که یک شبکه قاچاق تشکیل شده بوده که روسنفت روسیه و چند تا اولیگارش دیگه در سیستم حکومتی روسیه درش نقش داشتن. یک تاجر افغان که قبلا دیپلمات بوده، دیپلمات سابق افغان بوده، درش نقش داشته و چندین شرکت در چین، کره جنوبی، امارات، اینها حضور داشتن و نفت و مشتقات نفتی رو از سپاه قدس می گرفتن، براش می فروختن، پولش رو می آوردن در سیستم مالی روسیه و تبدیلش می کردن به یک پول نسبتاً تمیزی، پولشویی می‌کردن، می‌بردن در امارات، اونجا تبدیلش می‌کردن به ارزهایی مثل دلار و حتی طلا و انتقال می‌دادن برای سپاه قدس. و نکته‌اش در این هستش که تأکید این تحریم اینه که این شبکه تمام پول‌هایی رو که از این طریق پولشویی کرده، نفت‌هایی رو که فروخته و مشتقات نفتی رو که فروخته، پولش رو به حساب سپاه قدس و حزب الله لبنان واریز کرده. یعنی برخلاف قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، نفت به عنوان یک منابع ملی در اختیار نهادی غیر از وزارت نفت قرار گرفته و پولش هم اصلا دیگه بدون هیچ حساب و کتابی معلوم نیست در کجاها هزینه شده و به چه شکلی انجام شده.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی. پایگاه خبری انصاف نیوز در گزارشی از 129 ساختمان پرخطر در تهران نوشته که سازمان آتشنشانی که پیش از این خودش فهرست این ساختمان‌ها رو در اختیار شورای شهر قرار داده بود، حالا وجود چنین فهرستی را تکذیب می‌کند. پس از فرو ریختن برج متروپول در آبادان و بحث بر سر تعداد ساختمان‌های مشابه و پرخطر در تهران، حالا گفته می‌شود که نهادهای امنیتی از سال 1399 مانع انتشار فهرست ساختمان‌های پرخطر شدند. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
بیش از 33,000 ساختمان نایمن در تهران وجود دارند که 9,600 دستگاه از آنها به مداخله نیاز دارند و 129 ساختمان هم در شرایط بسیار پرخطر قرار دارند. این آماری است که بارها از سوی شورای شهر تهران از سال 99 تا کنون در رسانه‌های مختلف اعلام شده است. و حالا پایگاه خبری انصاف نیوز در گفتگو با محسن هاشمی رئیس شورای شهر پیشین بار دیگر نه تنها از وجود فهرست 129 ساختمان پرخطر نوشته، بلکه برای نخستین بار آن را منتشر کرده است. فهرستی که در آن نام بسیاری از مجتمع‌های تجاری، بیمارستان‌ها، سینماها، ادارات دولتی و پارکینگ‌های طبقاتی تهران دیده می‌شود. به گفته محسن هاشمی رئیس شورای شهر پیشین تهران، شورا در آن زمان طی مصوبه‌ای از شهرداری خواست تا با انتشار فهرست ساختمان‌های پرخطر در سامانه شفافیت با مالکان آنها برخورد شود. اما در عمل پیروز هناچی شهردار وقت تهران با فشار نهادهای امنیتی از اجرای این مصوبه خودداری می‌کند. دلیل ممانعت از انتشار فهرست ساختمان‌های پرخطر در تهران چه می‌تواند باشد؟ دیدگاه احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین و تحلیلگر سیاسی در برلین.
دو طرف ماجرا، یعنی محسن هاشمی رئیس شورای اصلاح طلب تهران و در طرف مقابل سازمان آتش نشانی شهرداری، در دوره آقای زاکانی برای انتشار این فهرست با یکدیگر رقابت میکنن، چون هر دو میخوان بگن که به نوعی به موضوع ساختمانهای بحرانی حساس بودن. اما اینکه محسن هاشمی گفته نهادهای امنیتی مانع انتشار این فهرست شدن، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، از جمله اینکه برخی از این ساختمانها وابسته به مجموعه‌های اقتصادی نهادهای نظامی یا نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی هستند و عملاً در این باره اعمال نفوذ کردند. بخشی از این ساختمان‌ها ساختمان‌های دولتی مانند بیمارستان‌ها هستند که از دید نهادهای امنیتی انتشار فهرست اون‌ها میتونسته به نوعی یک فضای ناامن روانی ایجاد بکنه.
پایگاه خبری انصاف نیوز نوشته است در حالی که سازمان آتش‌نشانی خود فهرست ساختمان‌های پرخطر را سال 99 در اختیار شورای شهر وقت قرار داده، اما حالا منکر وجود چنین فهرستی است. قدرت الله محمدی، سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، به انصاف نیوز گفته است که فهرست منتشر شده از ساختمان‌های پرخطر به هیچ عنوان مورد تایید سازمان آتشنشانی نیست. اکنون شهرداری و نهادهای مسئول در قبال این فهرست که آتشنشانی آن را بی‌اعتبار می‌خواند و برعکس رئیس پیشین شورای شهر معتبر می‌داند، چه راه حلی دارند؟ احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین.
انتشار این فهرست‌ها البته فرمالیته است، چون که قبلا هم مقامات شهرداری گفتن درباره این ساختمان‌ها یا صدها ساختمان دیگر عملاً نمیتونن کاری انجام بدن، چون بخشی از این ساختمان‌ها در بازار هستن و به نوعی درآمد شهرداری تهران به اونها وابسته است و به لحاظ قوانین ساختار هم مشخص نیست. مثلا اگر شهرداری بخواد اونها را تخلیه بکنه، باید به چه شکلی خسارت این موضوع جبران بشه.
پس از فرو ریختن برج متروپول، پیشبینی آنچه میتواند در انتظار ساختمان‌های پرخطر تهران باشد کار دشواری نیست. برجی که به گفته احمد وحیدی وزیر کشور ایران در ساخت آن توجهی به گزارش‌های تخلف نشده است. وزیر کشور روز دوشنبه 9 خرداد درباره جزئیات تخلف در ساخت متروپول گفت این ساختمان قرار بوده در 6 طبقه ساخته شود، اما در 2 مرحله به 10 طبقه رسیده است. این گزارش تخلف به گفته وزیر کشور به سال 96 باز می‌گردد. حتی به گفته غلامرضا شرفی، نماینده آبادان، در دوره 10 مجلس برج متروپول در میانه کار هم نشست کرده بود. با این همه هنوز نامی از مراجع مسئول رسیدگی به گزارش تخلف در ساخت متروپول برده نشده است. برج متروپول آبادان روز 2 خرداد فرو ریخت. تا کنون بیش از 30 جسد از زیر آوارهای آن بیرون کشیدند و همچنان شمار نامعلومی زیر آوارها باقی ماندند.
حدود 100 تن از سینماگران ایرانی روز یکشنبه 8 خرداد در بیانیه‌ای از نظامیان جمهوری اسلامی خواستند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب مردم معترض ایران پایان دهند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
توفنگت را زمین بگذار. جمله کلیدی و مشهوری است که این بار در بیانیه تعدادی از سینماگران ایرانی در اعتراض به سرکوب مردم معترض ایران به چشم می‌خورد. حدود 100 تن از سینماگران ایرانی روز یکشنبه 8 خرداد در بیانیه‌ای از نظامیان جمهوری اسلامی خواستند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به سرکوب‌ها و خشونت‌ها پایان دهند. در این بیانیه آمده است: اکنون که خشم عمومی از فساد، دزدی، ناکارآمدی، سرکوب و خفقان امواج همبسته‌ای از اعتراضات مردمی را به دنبال داشته است، از همه افرادی که در یگانهای نظامی تبدیل به عامل سرکوب مردم شده اند، می‌خواهیم سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته و به آغوش ملت بازگردند. کاوه فرنام، تهیه کننده فیلم و از امضا کنندگان این بیانیه در گفتگو با رادیو فردا.
بعد از مدت ها ما مواجه با یک بیانیه، یک متنی هستیم که خیلی کوتاه، مؤثر و کاملا به جا نوشته شده و بدون حاشیه پردازی، بدون صحبت های طولانی و مفصل، دقیقا به جایی که باید و به هدفی که داشته اشاره کرده و این قابل فهم، قابل درک و قابل گسترشش کرده و این خیلی نکته مثبتیه در این قضیه. این بیانیه از روش معلوف تسلیت گفتن و ابراز همدردی کردن هرچند خیلی مهمه، ولی عبور کرده، جلوتر رفته و به این بسنده نکرده، برای اینکه این ابراز همدردی الان خیلی ها عنوان میکنن به هر دلیل. این بیانیه حضور خشمگین مردم در اعتراضات و در خیابان‌ها رو دیده و این حضور خشمگین و حضور عمومی مردم رو منتسب به یک رخداد بسیار تأسف‌بار خاص نکرده، بلکه این رو ناشی از سالها فساد، ناکارآمدی سیستم موجود، در پناه سیستم سرکوب و خفقان کمتر شنیده میشه و کمتر سعی شده که دیده بشه و پناه گرفته رو عریان کرده و نشون داده. واقعیت اینه که سرتاسر میهن ما به خاطر حضور قارچ‌های سمی گسترده تبدیل به متروپول‌هایی شدن که هر لحظه آوارشون بر سر مردم خراب میشه، حالا به عناوین مختلف.
آقای فرنام در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا تأکید می‌کند که این بیانیه یک پیام مشخص دارد و آگاهی سازی می‌کند.
خب خیلی ساده انگاری و خیلی ساده اندیشیه که ما تصور بکنیم با این بیانیه یا امثال این و خیلی گسترده تر و مفصل تر از این، سیستم سرکوب نیروهای مسلحش رو رها بکنه و این نیروهای مسلح برگردن به سمت مردم. این اتفاق خواهد افتاد، این اتفاق به مرور زمان خواهد افتاد، همونطور که در انقلاب 57 افتاد. ولی به هر حال این واقعیت را دونست و این واقعیت را باید به این مأمورین یادآوری کرد که شما هم جزئی از این اجتماع هستید. خانواده خودتون، فرزندان خودتون، پدر مادر خودتون توی این جامعه دارن زندگی میکنن، فشار تورم رو حس میکنن، گرانی که بیش از هر چیز ناشی از بی‌تدبیری و فساد سیستماتیکه دارن حس میکنن و اونها هم امنیتشون در خطره. این شاید یک تلنگری باشه به این آدمها که یک مقدار در مورد خودتون فکر بکنید. ولی باز هم عنوان میکنم، اذعان میکنم، این که به این راحتی کسی نیروی مسلحی از رش زمین بذاره این اتفاق نمیفته، ولی باید این آگاه‌سازی و این انتخاب به اونها داده بشه.
از جمله امضا کنندگان این بیانیه میتوان به مهناز افسدی، منا زندی، جعفر پناهی، لیلا حاتمی، پوران درخشنده، ابوالحسن داوودی، محمد رسولوف، علی مصفا، مریم یاوری و مجتبی میرتخماسب اشاره کرد. این بیانیه در حالی منتشر شده است که در چند سال اخیر هنرمندان و چهرهای معروف ایرانی و به اصطلاح سلبریتی به دلیل سکوت در برابر سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت هدف انتقادهای زیادی قرار گرفتند و در مواردی حتی متهم به همراهی با جمهوری اسلامی و یا منفعت طلبی شدند. با این حال در 75 جشنواره فیلم کن که شنبه شب به کار خود پایان داد، زهرا امیر ابراهیمی بازیگر ایرانی فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی پس از دریافت جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره با مردم آبادان همراه با بغض ابراز همدردی کرد. سعید روستایی کارگردان ایرانی که امسال با فیلم برادران لیلا در بخش مسابقه اصلی این رویداد سینمایی حضور داشت نیز پس از دریافت جایزه آن را در همدلی و ابراز همبستگی به مردم آبادان تقدیم کرد. و به دنبال این اتفاقات سازمان سینمایی وزارت ارشاد نیز روز دوشنبه 9 خرداد علیه فیلم عنکبوت مقدس بیانیه تهدیدآمیز منتشر کرد و محمد خزائی رئیس این سازمان نیز با انتقاد از به گفته او ژست اپوزیسیونی هنرمندان ایرانی در جشنواره کن خواهان برخورد خانه سینما و شورای اخلاق حرفه‌ای با این موارد به گفته او حاشیه برانگیز شد. این واکنش‌های دولت به دنبال صحبت‌های هنرمندان و بازیگران ایرانی در جشنواره کن و انتشار بیانیه 100 سینماگران ایرانی درباره اتفاقات متروپول آبادان بود. اشاره بیانیه اخیر سینماگران ایران به ریزش برج متروپول در آبادان است که اعتراض‌های گسترده‌ای در این شهر و چند شهر دیگر ایران به دنبال داشته است.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید. اما تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین نزدیک به 100 روز است که ادامه دارد. از حدود 2 پیش که هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور در استانبول دیدار کردند، مذاکرات صلح بین مسکو و کیف عملاً متوقف شده. اکنون ترکیه مجدداً در تلاش است رهبران روسیه و اوکراین را به دیپلماسی ترغیب کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رجب طیب اردوغان به خبرنگاران گفت دوشنبه با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی تلفنی گفتگو می کند تا آنها را به دیپلماسی ترغیب کند. گزارش ها هاکیست رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد داده. گفتگوی 3 جانبه تلفنی بین رؤسای جمهور روسیه و اوکراین با میانجیگری وی انجام شود. در روزهای اخیر سران ایتالیا، اتریش، فرانسه و آلمان طی تماس‌های جداگانه با ولادیمیر پوتین بر ضرورت آتش‌بس و خروج نیروهای روس از اوکراین تاکید کردند و رئیس جمهور روسیه را فرا خواندند با همتای اوکراینیش مذاکرات جدی داشته باشد. دوشنبه وزیر خارجه فرانسه به کیف سفر کرد. روسیه اوکراین را مسئول متوقف کردن مذاکرات صلح می‌داند. کیف عقب نشینی نیروهای روس پشت مرزهایی که پیش از آغاز تهاجم نظامی روسیه وجود داشت را پیش شرط از سرگیری مذاکرات دانسته. اما طی 96 روز گذشته نیروهای روس بخش‌های بزرگی از شرق و جنوب اوکراین را اشغال کردند و از اظهارات مقامات روس و اقداماتی نظیر انتصاب حاکمان طرفدار کرملین جایگزینی ارز ملی اوکراین با روبل، تسریع صدور تابعیت روسیه به سکنان استانهای جنوبی اوکراین و وادار کردن مدارس به آموزش برنامه‌های درسی روسیه زمینه تجزیه مناطق اشغال شده را فراهم می‌آورند. درگیری‌های سنگین در شرق اوکراین ادامه دارد و پیشروی نیروهای روس کند اما مستمر است. همزمان در شمال و جنوب ارتش روسیه عمدتاً بر ممانعت از ضد حملات نیروهای اوکراینی متمرکز شدند. دوشنبه ین ستولتنبرگ دبیر کل ناتو مجدداً احتمال داد جنگ بسیار طولانی باشد. الکساندر میلمن تحلیلگر سیاسی معتقد است پوتین یگانه تصمیم گیرنده است و تمام نشانه ها هاکیست او می خواهد جنگ ادامه یابد.
پوتین نابودی استقلال اوکراین را مهمترین میراث خود می داند و حاضر است تمام دستاوردهایش را برای دستیابی به این هدف هزینه کند. اکثریت مردم روسیه با پروپاگاندای تلویزیونی شستشوی مغزی شدند. مخالفان در زندانند یا به خارج از کشور رانده شدند. اولیگارش ها که سرمایهشان در غرب مسدود شده چاره‌ای جز حمایت از کرملین ندارند و نفوذ حامیان پوتین که ساختار حکومت امنیتی در روسیه را تشکیل می دهند چند برابر شده. همه آنها خواستار ادامه جنگند. ناتوانی اتحادیه اروپا برای هماهنگی تحریم‌های نفت و گاز روسیه و درآمدهای میلیاردی بی‌سابقه که روسیه از فروش منابع هیدروکربن خود به دست می‌آورد، انصراف بسیاری از کشورهای آسیا و خاورمیانه از پیوستن به جبهه ضد روسی، کندی کمک‌های تسلیحاتی غرب به اوکراین و نهایتاً صداهایی که در غرب می‌گویند خطرناک است اگر پوتین پیروز نشود، به کرملین اطمینان می‌دهد به زودی همه از این جنگ خسته می‌شوند و با تضعیف جبهه دوستان اوکراین کیف تمام شرط و شروط مسکو را می‌پذیرد و آرزوهای پوتین برآورده می شود.
دوشنبه وزیر خارجه ایران مجدداً طرفین درگیر را به گفتگو و یافتن راه حل دیپلماتیک فراخواند. حسین امیر عبداللهیان بیشتر نیز پیشنهاد میانجیگری را مطرح و حتی نمایندگان روسیه و اوکراین را دعوت کرده بود در تهران دیدار کنند. مقامات جمهوری اسلامی در حالی می‌خواهند ایران را بی‌طرف جلوه دهند که همواره تأکید کردند روابط با روسیه از اولویت‌های اصلیشان است. در دو ماه گذشته به طور بی‌سابقه ده‌ها هواپیمای تروری ایرانی به روسیه پرواز کردند و مقامات رسمی می‌گویند که در صددند مبادلات تجاری روسیه و ایران را به 40 میلیارد دلار در سال برسانند. سال گذشته حجم این مبادلات اندک بیش از 4 میلیارد دلار بود. چندی پیش سفیر اوکراین در تهران گفت از ابتدای جنگ ایران کوچکترین کمکی به اوکراین نکرده و این در حالی است که به گفته وی اکثر شهروندان ایران برای اوکراین آرزوی پیروزی دارند. آن نرایسکا، رادیو فردا.
با اتمام این گزارش به اتمام این مجله خبری هم رسیدیم. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.